خب جلسه پیش راجع به شرح حالگیری روان پزشکی بخش مربوط به چیف کامپلین و پرزنت ایلنس و هیستوری ها شامل پس هیستوری و پس مدیکال هیستوری و فامیلی هیستوری و اینا رو با هم صحبت کردیم و رسیدیم به منتال استاتوس اگزم، بررسی وضعیت روانی، راجبه جنرال اپیرنس که شامل در واقع اتیتود و نان وربال کامیونیکیشن و موتور اکتیویتی، فعالیت حرکتی و جنرال اپیرنس، راجبه سپیچ اینا با هم صحبت کردیم، راجبه محتوای تفکر و اختلالاتش، فرم تفکر و ویژگی هاش، راجع به پرسپشن، ادراک و اختلالاتش و راجع به مود و افکت و مسائلش صحبت کردیم. رسیدیم به سنسوریوم یا در واقع حس و کاگنیشن، شناخت، که این اجزایش اورینتیشن و مموری و عرض کنم خدمتتون که کالکیولیشن و اتنشن و کانسنتریشن و در واقع پروسسینگ اطلاعات از منظر سخت افزاری، به تعبیری تمثیلی بخوام بگم، این information processing چیزایی که جز اون هست که مجموعاً کاگنیشن و سنسوریوم گفته میشه که یک دست از اختلالات راجع به این بخش هست. در واقع بخش زیادی از اختلالات مربوط به این هست، از اختلالات نورو دیجنریتیو مثل و دیولوپمنتال مثل اوتیسم گرفته تا اختلالات آی کیو مثل منتال ریتاردیشن و اختلالات کلی حافظه و شناخت، انواع دمانس و اختلالاتی که فقط حافظه رو درگیر میکنه که بهشون اختلالات آمنستیک یا نسیانی گفته میشه، و اختلال در اورینتیشن و اتنشن که بهش دیلیریوم گفته میشه. اینا همه اختلالاتی است که توی این دسته میگنجه که راجبش هفته پیش صحبت کردیم و به این نقطه هم رسیدیم که در واقع آدمایی که دمانس دارن هیچ وقت از اختلال شناختی، از حافظه، از کم شدن حافظهشون شکایت ندارن، پاسخ سوالات رو با نمیدونم نمیدن و بلکه با کانفابولیشن اون گپ بین اطلاعات رو پر میکنن، و کسانی که نگران اینن که استراب که حافظم داره دست میره معمولا یا افرادی هستن که دچار استراب هستن یا افرادی هستن که دچار افسردگی هستن. افرادی که دچار استراب هستن به دلیل اینکه استراب توجه ما رو میدانی میکنه به جای اینکه متمرکز کنه، توجه ما در وضعیت فایت اند فلایت، وضعیت ستیزگوریز توجه میدانی میشه و در نتیجه انقدر اتنشن گلو گشاد میشه، توجه به همه جا هست که تمرکز رخ نمیده و بنابراین رجیستریشن خیلی چیزها، ثبت خیلی از دیتاها رخ نمیده. این استراب. و از طرف دیگه آدمایی که استراب دارن به شکل نگران کننده همش دارن تهدیدهای محیط رو بررسی میکنن و یا اتیتود نگران دارن تهدیدهای محیط رو بررسی میکنن، راجع به بدن خودشون و عملکرد خودشون هم همینجور مضطربن، انکشسن، و در نتیجه کوچکترین تغییراتی در بدنشون از یک درماتیت گرفته تا یه تغییر حافظه مضطربشون میکنه. افرادی هم که دچار افسردگی میشن، در افسردگی کلن پردازش اطلاعات کند میشه، ذهن یه جوری خسته است، یه جوری دیپلیتیده، یه جوری تخلیه شده است، و ضمناً آدم های افسرده از خودشون و از همه پدیده ها ارزیابی منفی دارن. بنابراین شما تو آدم های مضطرب، آدم های افسرده است که بیشتر شکایت از مشکل حافظه میبینید، و اون آدم هایی که میان و خودشون شکایتشون اینه که مشکل حافظه پیدا کردم و نکنه دمانس گرفته باشم، نکنه دچار آلزایمر شدم، من بهشون میگم خب همین سوال شما مطمئن اون میکنه که شما دچار آلزایمر نیستی. ولی در سن بالا افسردگی خیلی ممکنه خودش به صورت سود و دیمنشیا نشون بده، با مکس های زیاد، نمیدانم های زیاد، و ارزیابی منفی از خود و ممکنه به نظر بیاد که خب این آدم دچار مشکل حافظه شده، در حالی که سودو دیمنشیاس و با داروی ضد افسردگی این مشکل برطرف میشه. اما دمانس سیر خیلی تدریجی آرام آرام داره. بیشتر دمانس ها که دژنراتیو هستن سیرشون انقدر تدریجی و آرامه، انقدر خزنده هست که واقعا اطرافیان فرد متوجه تغییراتش نمیشن، چون در طول مثلا 5 سال این تغییرات رخ میده آرام 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 آرام. و این نیست که از اول مشکل حافظه خودش نشون بده، مشکل اورینتیشن نشون بده، مشکل آپراکسیا خودش نشون بده. از اول چیزای مثلا کم شدن قدرت استنتاج و انتزاع خودش رو نشون میده، مثل این که مثلا همونجور که فکرم هفته پیشم گفتم اون طنزی که توی لطیفه ها هست یا اشارات پنهانی که توی ضرب المثل هاست فرد درک نمی کنه و یه جوری مثل آدم خارجی که یاد نداشته باشه یه جوری برخوردش عینی و کانکریت میشه، مثل کودکان و مثل بیمارانی که هبفرنیک اسکیزوفرنیا دارن، یه همچین وضعیتی برای فرد پیدا میشه. و بعدن بعد از 1-2 سال اون اختلال حافظه اینجوری خودش نشون میده که مثلا یادش میره توی قرمه سبزی لوبیا بریزه یا یادش میره به غذا نمک بزنه یا 3 بار به غذا نمک میزنه و غیره. این بعد از 1-2 سال خودش رو نشون میده. در نتیجه توصیه میشه که آدم های بالای 65 سال که سن بالای 65 سال سل دمانس هست به شکل روتین اسکرینینگ بشن. یه سری از اختلالات هست که آدم ها وقتی متوجهش میشن دیر شده، مثل کانسر پستان، مثل کانسر پروستات، مثل پرفشاری خون، مثل کانسر روده. و در نتیجه توی پزشکی راجع به این بحث اسکرینینگ یا غربالگری خیلی تاکید میشه که مثلا خانم های باردار بابت اینجور چیزا باید اسکرین بشن، آدم قبل ازدواج بابت چنین چیزا باید اسکرین بشن، آدم بعد از 40 سالگی باید بابت اینا اسکرین بشن. توی روان پزشکی اون اسکرینی که خیلی راجع بهش تاکید میشه که انجام بشه اسکرینینگ دمانس هست، بخاطر این که همجور گفتم خیلی خزنده و تدریجی شروع میشه. داروهایی که برای دمانس کشف شده به برکت آلزایمر گرفتن پرزیدنت رونالد ریگان که یه دهه در آمریکا دهه مغز اعلام شد و بودجه هنگفتی به تحقیقات آلزایمر اختصاص داده شد و در اون دهه داروهای آلزایمر بالاخره به بازار اومد، داروهای آلزایمر از پیشرفت آلزایمر جلوگیری میکنه. بنابراین اساساً یک بیماری که دمانس پیشرفته داشته باشه ما این داروها رو بهش تجویز نمی کنیم، چون دیگه کار از کار گذشته، اون سیناپس هایی که قراره حفظ بشن اون سیناپس ها از بین رفتن دیگه، حمایت دیگه فایده نداره. خب بنابراین خیلی مهمه که آلزایمر رو و دمانس های دژنراتیو ما رو غربالگری کنیم. دمانس که خیلی زودتر متوجه تغییرات توش میشن اطرافیان فرد، دمانس عروقی و واسکولار دیمنشیاس فرد سکته مغزی میکنه، CVA میکنه، سربرو واسکولار اتک دوچارش میشه، بعد از اون افت عملکردی پیدا میکنه توی زبان، توی حافظه هم اگر افت پیدا کنه خب اطرافیان متوجهش میشن و خیلی پلکانی هست دمانس واسکولر، تو مرتب این سربرو واسکولار اکسیدنت ها رخ میده. اول گفتم اتک، آره سربرو واسکولار اکسیدنت، این سربرو واسکولار اکسیدنت ها چون مکرر رخ میده گاهی اوقات به صورت مینیمال ولی در واقع یا وضعیت پلکانی افت شناختی افت حافظه رخ میده خیلی بیشتر ممکنه متوجهش بشن. ولی حتی دمانس های واسکولار هم خیلی همراه هستن با دمانس های دژنراتیو، یعنی در واقع شایع ترین دمانس دمانس آلزایمر و بعد میکس دمانس آلزایمر و دمانس های عروقی، بعد دمانس عروقی، بعد بقیه انواع دمانس های دژنراتیو و یه درصدی از دمانس هم که دمانس های ثانویه بی بیماری های قابل درمان هستن، مثل کمبود ویتامین B12، مثل کمکاری تیروئید و اینا، که این 15-20% رو اگر به موقع تشخیص بدن بیماری زمینه‌ای که رفع بشه اون بیماری دمانس هم برطرف میشه. به هر حال با این سیر تدریجی بنابراین توصیه میکنن که آدم های بالای 65 سال رو ازشون مینیمنتال استاتوس اگزم بگیرن، MMSE مینیمنتال استاتوس اگزم یه پرسش و پاسخ 10 دقیقه‌ای هست. مثلا لازم نیست بیمار آزمایشگاه فرستاده بشه و هیچی، خود درمانگر، پزشک، روان پزشک، روانشناس با 10 دقیقه چند تا تست میتونه مینیمنتال استاتوس اگزم رو اندازه گیری کنه. سوالات خیلی ساده ای هست که آدمی که کاملا سالم هست 30 نمره از این سوالات میگیره، در حالی که آدمی که دمانس پیدا میکنه نمرش افت پیدا میکنه، و آدمی که نمرش زیر 20 میفته اون وقت میگن این آدم قربال میشه که این دمانس داره، باید بره بعد درمان یا حالا ارزیابی های طبی مثل بررسی تیروید و بررسی کمخونی و MRI و همه کارهایی که میشه برای پیشگیری از دمانس. اینا سوالات مینیمنتال استاتوس اگزمه. 5 امتیاز اورینتیشن زمانی داره، 5 امتیاز اورینتیشن مکانی داره، یعنی از 30 نمره 10 نمره رو همی که یه نفر بفهمه اینجا کجاست و چه وقتیه میگیره. 5 امتیاز زمان، این که فرد بدونه الان چه سالیه، چه فصلیه، چه روزیه، چند شنبه است، چه ماهیه. مثلا من یه مقداری به خودم فشار بیارم متوجه میشم که امروز 15 آبان 1397 پنج نمره میگرفتم. خب این 5 نمره، یکیش کم بگه، دوتاش کم بگه، اشتباه بگه، نمرش از 5 مثلا میشه 3 میشه 2. 5 نمره هم 5 نمره مکانه که الان توی چه کشوری هستیم، تو چه استانی هستیم، چه تو شهری، تو چه شهری هستیم، اینجا که الان هستیم کجاست، چه ساختمانی، طبقه چندمیم مثلا، حالا چه بیمارستانه چه کلینیکه، بگه اینجا کلینیکه، نگه اینجا مثلا خونه شماست. اینا 5 نمره هم از همینا میگه. پس 10 نمره فقط اورینتیشن داره که این. بعد میریم سراغ حافظه. 3 نمره رجیستریشن حافظه داره که 3 تا کلمه ما بگیم و بلا فاصله، یعنی ظرف 2-3 ثانیه بعدش به فرد بگیم که عرض کنم که تکرارش بکنه. Name 3 objects. 1 second to say each. Then ask the patient all 3 after you have said them. یعنی هر کدوم در 1 ثانیه بگی، با تأمل بگی. مثلا سیب، پرنده، پسته. بعد از اینکه تموم کردیم بگیم 3 تا رو بگه. بابت هر کدوم یه امتیاز میگیره. حالا اگر بهش فرصت دادیم خطا کرد، مثلا پسته رو مثلا گفت بادون، بهش فرصت دادیم نگیم یه چیز دیگه بود، دوباره فکر کن. این ترایال جدید رو هم می نویسیم که چند بار بهش فرصت دادیم. تو امتیازدهی در واقع تأثیر نمیذاره، اما توی ارزیابی کلی ما تأثیر میذاره که چند بار بهش فرصت دادیم. ولی اینکه بالاخره 3 بار ما 3 تا کلمه رو گفتیم و اون تونست 3 تا کلمه رو یاد بگیره، یعنی رجیستریشنش داره کار میکنه. 3 نمره هم از رجیستریشن میگیریم. حالا 3 کلمه که من گفتم چی بود؟ پرنده، پسته. خب ببینید، ما ممکنه اشتباه بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اتنشنمون جای دیگه است. یعنی اون موقعی که داشتیم میگفتیم سیب و پرنده و پسته، اتنشنمون جای این بوده که اینو یادداشت بکنیم. در نتیجه اینجوریه که مشکلات مسائل اتنشن مثل استراب یا مثل ADD خیلی وقتا با مسائل حافظه اشتباه گرفته میشه. بعد اتنشن اونجا باشه تا یاد بگیریم. بعد بله، اتنشن و کالکیولیشن، محاسبه و توجه، بهش میگیم که از 100 7 کم کنه، یا اگر سواد طرف کم باشه میگیم از 100 3 کم کنه. و این 5 تا امتیاز میتونه بگیره. 5 امتیاز یعنی 5 بار کم کنه، یعنی بگه مثلا 93 7 کم کرده. ها، من بی سواد حساب کردیم باشه چه بهتر. بعضی وقتا به نفع آدم. مثلا 93 94 91 88 85 امتیاز گرفته میشه. یا اینکه یک کلمه رو بگیم، یک کلمه 5 حرفی رو بگیم، برعکس بگه. مثلا موفقیت رو 5 حرفی یا بیشتر، برعکس بگه. بگه ت ی ق ف و، پنج امتیاز شد دیگه گرفت. این میشه پنج امتیاز کالکولیشن ان اتنشن. سلام سلام. بعد سه امتیاز ریکال داره. سه امتیاز ریکال چجوری گرفته میشه؟ همون سه تا کلمه ای که گفته بودیم بهش، سیب و پرنده و پسته، الان بعد از گذشته پنج دقیقه همون سه تا کلمه رو بگیم تکرار کنه. از همون سه تا کلمه سه نمره هم بابت ریکال یا بازیابی میگیره. بعد میریم سراغ ارزیابی لنگویج یا زبان. دو نمره میگیره بابت که دو تا شیء رو نشون بدیم و اون دو تا شیء رو تکرار بکنه. مثلا یه قلممون نشونش میدیم، عینکمون رو نشونش میدیم، ساعتمون رو نشونش میدیم، این چیه؟ همین که بگه این ساعته، همین که بگه این عینکه، دو نمره هم بابت لنگویج میگیره و یک نمره بابت این میگیره که یک جمله رو بتونه بدون توپق تکرار بکنه. حالا اون جمله اینا اینه: No ifs, ands or buts، بدون اما و اگر. یه جمله که ذره ثقیله، مثلا چه میدونم بست تجربه یه نبوی، جمله اینجوری رو مثلا بگیم تکرار کن، این اون رو تکرار کنه، یه نمره هم بابت این نمره زبان میگیره. و بعد نمره دیگه اینه که یک دستور سه بخشی بهش بدیم و بگیم این دستور رو اجرا بکن. مثلا دست بکن توی جیبت، اون خودکاری که گذاشتی در بیار بذار رو میز، یا این کاغذ رو میز رو بردار تا کن بذار تو جیبت. در واقع فهم و اجرا هم داریم آندرستندینگ زبانی رو میسنجیم، لوب ورنیکه، کورتکس ورنیکه، هم داریم پراکسیس رو میسنجیم که تو نوروساینس یادتونه انواع اپراکسیا که وجود داشت، ایدیوموتور و ایدیشنال و لیم کینتیک اپراکسیا، ستا نوع اپراکسیا داشتیم توی نوروساینس براتون گفتم، اینا رو اینجوری میسنجیم. و اگر آدم باسوادی باشه یه جمله رو باز می نویسیم که اون جمله رو بدیم بهش بخونه. اگر یادتون باشه باز راجب این صحبت میگم که خوندن و اجرا کردن چه کار سختیه، باید یه پدیده، یه پیام بره از شبکیه به کورتکس بینایی، بعد بیاد به کورتکس های اسوسییتی، بعد بره به قسمت زبانی، بره به لوب کورتکس آنگولر، بعد بره تو ورنیکه، بعد بیار توی لوب کورتکس حرکتی پریسنترال ما، تا ما بتونیم این کار آسون رو انجام بدیم. این کار آسون چیه؟ Close your eyes، چشماتو ببند. یه امر آسونی رو براش بنویسیم. یه نمره هم از اونجا می‌نویسه و یه نمره از این میگیره که بهش بگیم که یه جمله خودت بنویس. مثلا بنویس هوا سرد است، من گشنمه. یه نمره هم بابت اون میگیره. خب یه نمره هم میمونه برای این که یه طرح ساده رو کپی کنه برای ما. مثلا صفحه ساعت رو بهش بگیم بکش، خودمون بکشیم بگیم کپی کنه صفحه ساعت، درست بکشه، این اعداد درست باشه، دوتا عقربه داشته باشه، بی عقربه نکشه. اینم یه نمره میگیره. خب یه آدم سالم این 30 نمره رو میگیره. یه آدمی که شروع شده باشه اختلالات، حالا چه استراب، چه افسردگی، چه اختلالات شناختی، نمرش میاد پایین. اگر نمره زیر 20 آمد، یعنی این آدم رو شما باید فکر کنید که در واقع دمانس داره شروع شده، یا هر چیزی که داره شبیه دمانس هست و باید یه ارزیابی راجع به دمانس صورت بگیره. این آزمون انقدر آسونه که میشه مثلا در یه جایی به منشی بخش سالمندان گفت که هر سالمندی میاد کلینیک، چه برای دیابت، چه برای فشار خون، چه برای بیماری پوستی، چه برای پروستات، شما 5 دقیقه اینا رو ازش بپرس نمرهشو بگیر. بعد این برای هر بیماری که اومده، اگر مینیم منتال استاتوس اگزمش اومد زیر 20، حالا میفهمیم که باید یه متخصص روانپزشکی یا نورولوژی ایشون رو از لحاظ دمانس ببینه و بررسی کنه. این بنابراین MMSE بود که راجبش صحبت کردم. آخرش هم باز یک تکلیف دیگه برای ما گذاشته که سطح هوشیاری بیمارم بنویسید که آیا بیمار الرت بود، یعنی همین جوری که الان ما هستیم، دروزی، خوابالود، استوپور، یه حالت گیج و ویج، مبهوت، مختل و کما، یعنی مثلا پاسخی نمیده. این وضعیت هم بنویسید، خب طبیعتا دیگه کسی کما باشه کسی جمع مسی نمیگیرن. حالا نمیدونم چرا گذاشته که اینم زیرش بنویسید. خب برگردیم به اینسایت یا بصیرت. اینسایت یا بصیرت رو بهتره که خودآگاهی اصلا ما ترجمه کنیم، سلف اورنس، که دیگه اشتباه با بصیرت های سیاسی مذهبی نشه. خودآگاهی. اینسایت یا بصیرت یعنی فرد به اون وضعیتی که الان باعث پرابلمش شده بصیرت داشته باشه، چه اون بصیرت بصیرت اینتلیکچوال باشه، یعنی بگم که من مثلا دیابت دارم، من اختلال دو قطبی دارم، چه بصیرت احساسی باشه، یعنی بگم که من از اینکه این بیماری رو دارم کلافه شدم، ناامیدم، خستم، یا مثلا این بیماری فکر میکنم انقدر تاثیر تو زندگیم نداره، ادراک من، پرسپشن و اپرسپشن من راجع به بیماری چی هست، فیلینگ من راجع بهش چی هست و تأثیری که روی زندگیم داره و کارهایی که باید بکنم. یعنی که یکی آدمی بگه من اختلال دو قطبی دارم، این اختلال دو قطبی تقصیر من نیست ولی یه وبالیه رو دوش من که خیلی کارها رو من ممکنه نتونم انجام بدم و باید دارو بخورم، اگه دارو نخورم این اختلالم عود میکنه، کلی تو زندگی این باز افت پیدا میکنه، مشکلات خانوادگی ایجاد میکنه، مشکلات اجتماعی. این اسمش از اینسایت. خب یه بحثی که اینجا مطرح کرده اینه که the amount of insight is not an indicator of the severity of the illness. یعنی این نیست که هر آدمی که بیماری شدیدتری داره اینسایتش پایینه، هر آدمی که بیماری خفیفتری داره اینسایتش بالاست. ممکنه یه بیماری اسکیزوفرنی داشته باشه اما یه اسکیزوفرنی با پروگنوز خوب داشته باشه، اسکیزوفرنی که میگه که من بیماری اسکیزوفرنی دارم، بیماری اسکیزوفرنی باعث میشه که من پیام‌های بین فردی رو دچار سوء تفاهم بشم، یه آدمی که با دقت به من نگاه کنه من فکر میکنم که این آدم جاسوسی چیزی هست ولی با دکترم خیلی صحبت کردم و فهمیدم که اینجوری نیست و من اگر دارومو نخورم بیشتر به این ماجرا حساس میشم، بنابراین من 3 ساله که دارم کوئتیاپی میخورم برای اینکه این حالتم کنترل بشه. یه بیمار اسکیزوفرنی میتونه اینجوری باشه، اما یه آدمی میتونه مسئله استرابی داشته باشه، مثلا بچهش 5 دقیقه دیر میکنه خودشو به سردخونه میرسونه، بعد میگه شماها بیخیالین، چطوری شماها نگران نمیشید تو این دیوون خونه بچهتون 5 دقیقه دیر کرده. بنابراین اینسایت این آدم به این که من دچار جنرالایز انگزایتی دیزوردر هستم و دارم تهدید رو یه 40% 50% پیاز داغش رو زیاد میکنم و اذیت میشم، این اینسایت ممکنه یه آدمی جی ای دی داشته باشه اینسایتش کم باشه، یا فوبی آسانسور داشته باشه اما اینسایتش کم باشه، یه آدم ممکنه اسکیزوفرنی داشته باشه اینسایت خوبی داشته باشه. بنابراین لزوما این دوتا با هم ارتباط ندارن، شدت و امثاله. خب پس اینسایت میشه understanding of how he or she is feeling, presenting and functioning، راجب خودش یک بصیرت این چنین داشته باشه. حالا اینسایت رو میان درجه بندی میکنن، میگن بعضی هستن که اصلا کلن complete denial of illness، کل بیماریشون رو انکار میکنن، اصلا نسبت بهش خیالی نیست. یادتونه ویتزل زوخت، ویتزل زوخت که آدمی که یک خوشباشانه ابلهانه ای در درونش وجود داره که نصف بدنش فلج شده ولی اینجوری با شادی داره نگاه میکنه. اونایی که سندروم لوب فرونتال میگرفتن یکی از ویژگی‌هاشون این ویتزل زوخت بود، خوشباشانه، بلاحت خوشباشانه، خیلی هم بهشون خوش میگذره که دوستمون گفت که خب خوبه که اینجوری هم. آره واقعا برای اونا خوبه که اینجوری باشن. خب این میشه اصلا نو اینسایت. یا یادتونه اونایی که دوچار کوری میشدن ولی متوجه کوریشون نمیشدن، سندروم آنتون که در واقع به صورت دو طرفه رابط های اکسیپیتال پریتال دچار سانحه میشد بعد کور میشدن، ولی خودشون از کوریشون بیخبر بودن. این دنایل کامل. لزومن هم لازم نیست که حالا بریم به سراغ اختلالات نوروسایکیاتری. پرسونالیتی دیزوردر، مثلا فکر میکنه یه آنتی سوشال پرسونالیتی، خودش آنتی سوشال پرسونالیتی میدونه، یا آنتی سوشال پرسونالیتی خودش آدم زبل میدونه، آدم تیزی میدونه، آدم کار رو اندازی میدونه. مثلا آره، آیه محسن رفیق دوست در خاطراتش میگفت که شهید مهدی عراقی که منو راننده بلیزر امام کرد از فرودگاه مهرآباد، اینا به امام گفت که این محسن ما بهش میگه محسن زبل، برای همین این راننده ماشین شما شده که تو این شلوغی شما رو میتونه در بره. این مثلا زبل بودن یکی از چیزاییست که آنتی سوشیال های، البته آنتی سوشیال انواعی داره، ولی یه دسته از آنتی سوشیال ها که ما بهشون میگیم کار دیلر آنتی سوشیال، این ویژگی رو دارن. مثلا جز افتخاراتشون زبل بودنه. مثلا یا مثلا اون آنتی سوشیال های به اصطلاح کله شق که بهشون میگن بول هدد آنتی سوشیال، یعنی اونا میگن کله گاف، ما میگیم کله خر. اون آنتی سوشیال ها جزو ویژگی هاشون اینه که تو کوچه که من میرفتم همه میرفتن تو خونه ها در رو میبستن، میگفتن امیر آقا اومده، امیر آقا، او امیر آقا از حبس برگشته. اون از زن نمیگه من یه آنتی سوشال پرسونالیتی هم و نصف زندگیم هم تو حبس بودم و اینجور چیزا، بلکه فکر میکنه که یه قهرمانه مثلا. خب در نتیجه ما توی دسته زیادی از مسائل این نوع اینسایت رو داریم، کامپلیت دینایل آف ایلنس. یه دسته دیگه است که slight awareness of being sick and needing help but denying it at the same time. قبول میکنه رد میکنه، قبول میکنه رد میکنه. باش صحبت میکنیم، میگیم ببین درسته که همسر شما این بیتوجهی ها رو کرده و اینجور چیزا، ولی به نظر میاد که این تغییرات شدیدی که شما قبل از پریودتون دچارش میشی یه بخشش هورمونی باشه که با دارو کنترل بشه دیگه. میگه آره، ولی بعد میگه نه، ما اگه شوهرم اینجوری نبود اینجوری نیست، اون مریضه مثلا. یعنی چی که مثلا من مریضه؟ این میشه در واقع یه جور مردده که هست یا نیست، هست یا نیست. اینم درجه، یه درجه بالاتره. یه درجه بالاتر میگه awareness of being sick but blaming it on others, external factors or medical or unknown organic factor. یعنی میگه من مریضم ولی جنبه روانشناختی ماجرا رو انکار میکنه. مثلا میگه که چون فلان دارو رو من خوردم این به خاطر اون بوده، بچه بودم به من پنیسیلین زدن، به خاطر اون پنیسیلینه فکر من دزدیده میشه. یا اینکه میگه که این خانوادم هستند که در واقع یه سری شکنجه‌گر هستن که منو به اسارت گرفتن و مشکل من اینا، یعنی من پرابلم دارم، من حالم خوب نیست، اما مشکل من اینه که اینا یه مش گروگانگیره، منو گروگان گرفتن. بعد درجه بعدی intellectual insight، admission of illness and recognition that symptoms are failures in social adjustment are due to irrational feelings or disturbances without applying the knowledge to future experience. فرد میفهمه که یک مسئله‌ای که داره مربوط به عقاید غیر منطقیش یا مربوط به هیجانات کنترل نشدهش هست، ولی این ماجرا در رفتار آیندهش تأثیری نمیذاره. یعنی متوجه هست که بله، من دو سه تا دکتر به من گفتن بوردرلاین پرسونالیتی داری و بنابراین توی روابطت با آدم ها اونا رو ایدیالایز میکنی، دیوالویت میکنی، اما من الان عاشق معلمم شدم و به خاطر این عاشق شدنه عشق انقدر مقدسه که من به خاطرش یا خودکشی میکنم یا باید به وصالش برسم. یعنی بوردرلاین پرسونالیتی بودن میدونه، تأثیر بوردرلاین پرسونالیتی بودن روی هیجانات و روی عقاید میدونه، اما با این حال یه دفعه اون وسط یه شکاف میفته، اینتلکت با تمامیت نرسیده، یه بخشی انگار در درون ما هست که پریفرونتال خودآگاهی رو داره اما بلافاصله تصمیمات لیمبیک میاد بر اون غلبه میکنه. True emotional insight که قسمت پیشرفتی insight هست، emotional insight است که کاملا روی انگیزش های ما و روی رفتار ما تأثیر میذاره. یعنی میگه عجب، پس این ماجرا تحت تأثیر این حسادتی بود که من به خواهرم میکردم، این همه من توی حرفم اینجوری شدم، همش راجع به این بود، پس اصلا دلیلی نداره من دوباره این کارم هم ول کنم برم برای اینکه نشون بدم که من از تو بالاترم. این که فقط به پس به درفور میرسه و یه جوری وقتی که راجع مسئله به بصیرت میرسه، به قول آدلر یه آها اکسپریانسی داره، یک آها تجربه آهانی داره که اصلا از نظر هیجانی فرد به فکر فرو میره، به تأمل فرو میده، تلنگر بهش زده میشه، به کانتمپلیشن میره و یه تغییر هیجانی توش رخ میده، تأسفی، حسرتی، تصمیمی، انگیزشی توش ایجاد میشه. خب بنابراین میبینید که ما آدمها در رابطه با مشکلاتمون خیلی وقتا ممکنه که مدتهای طولانی مثلا روانکاوی هم رفته باشیم، خیلی راحت راجع به این صحبت کنیم که من فادر کمپلکس دارم، این به خاطر این ایجاد شده. ولی شما میبینید وقتی فرد صحبت میکنه انگار داره از رو کتاب میخونه، وقتی داره راجع به صحبت میکنه که من مثلا در درباره طرد دارم و درباره محرومیت هیجانی دارم، انگار داره از روی کتاب گزارش علمی میخونه. تغییراتی در تون هیجانی این آدم نمیبینید، اینتלקچوال اینسایت داره، ولی همچنان اون نوروزش سر جای خودش باقی هست. حتی در کتاب فرهنگ روانشناسی و روانپزشکی دکتر نصرت الله پور افکاری یک اصطلاحی وجود داره تحت عنوان آنالیتیکال نوروزیس، روان نژندی کسانی که مورد تحلیل روانی قرار میگیرن. یه شیوه روان نژندی هست که اونها با یک گفتمان روانکاوانه میخوان همه مسائل خودشون رو به اون نسبت بدن. حالا اگه بابت یه چیزی تو باید دارو بخوری، نه، این به خاطر اینه. یه جور روان نژندی خاصی هست که گفتمان روانکاوانه میشه دلیل همه چیزها، یه اینتלקچوال اینسایتی در یه گفتمان خاصی، یه همچین داستانی. خب پس این انواع اینسایتی که حالا خلاصهش اینه، نو اینسایت یعنی اصلا هیچ اینسایتی نداره، پروژکتیو اینسایت اینو توی کامپرنسیو تاکتیکس و سایتی هست که یعنی اینجوری این اسما رو بجود، پروژکتیو اینسایت یعنی اون که تقصیر بقیه است. من حالم بده، تقصیر شوهرم، من حالم بده، تقصیر بابام، من حالم بده، همش تقصیره. درست همه حالهای خوب و بده ما بخش زیادیش برمیگرده به عوامل بیرونی، ولی همش تقصیره اونه، میشه پروژکتیو اینسایت. سوماتیک اینسایت یعنی فقط اجزای جسمانی رو قبول میکنی، یعنی میگه دکتر فقط یه کاری کنی من بخوابم، مسئله حل، مسئله من فقط بیخوابیه، این بیخوابی به ذهن من فشار آورده و بعد باعث میشه کارم ناتمام بمونه، اینجوری. یه چیزی بده من بخوابم همه چیز حل میشه، در حالی که خب این آدم ببینید زندگیش تحت تأثیر بازی کردن با مواد قرار گرفته، یه هنرمند بسیار برجسته است، مثلا عکاس، روزنامه‌نگاره، ولی مدت هاست نتونسته پروژه هایی که قرار داد کرده تمومشون کنه. این عکس ها رو گرفته، یه ادیت باید بکنه، تحویل بده. چرا؟ برای اینکه روزی 7-8 نخ داره سیگاری میکشه، ماریجوانا میکشه، بعد میگه ماریجوانا چون تو آمریکا آزاد شده به ضرر نداره. خب الکل و سیگار که دهه هاست که تو همه دنیا، بخش زیادی از دنیا آزاده، ولی ما میدونیم ضرر داریم که چیزی آزاد میشه از نظر قانونی که ربطی به ضرر و بی‌ضرریش نداره. میگه نه دکتر، اون که ذهنمو باز میکنه، اون اصلا من مطالعه کنم، خودم رو خودم خیلی آگاهی دارم، مثلا همچین تاثیر بدی رو من نداره، خیلی هم کار میکنه، فقط یه بیخوابی دارم، شما یه داروی بدین. خودم امتحان کردم، آلپرازولام و زولپیدم و ملاتونین رو گرفتم خوردم، ولی تأثیری نداشته. یه چیز بهتری بدی که بخوابم صبحم فرش بیدارشم. مشکلم اینه، یعنی سوماتیک اینسایت یا همچین داستانی. تو کلینیک های ترک اعتیاد بیشتر بیمارا تو سوماتیک اینسایت هن، یعنی همش میان فکر میکنن اگر دوز متادونشون بالا بره، دوز بوپرنورفینشون بالا بره، اگه یه دارو بهش بدی شب خوب بخوابه، اگه یه دارو بدی ارکشنش خوب بشه، اجاکولیشنش تأخیر بیفته، مشکلات مثلا زناشویش حل میشه، مشکلات اجتماعیش حل میشه، مشکلات خانوادگیش حل میشه. اولی هم که میان که دیگران میارنشون تو پروژکتیو اینسایت هن، یعنی معمولا گفتمانشون نگه دکتر بذار من زندگی رو بر تو تعریف کنم، زندگی منو گوش کن، بعد ببین که من من معتادم یا اونایی که باید درمان بشه. براتون دیفنیه رو تعریف کردم داستانشه؟ دیفنیه بیاد دیفنیه نه هیچ کدومتون نبوده. خیلی داستان قشنگی، سال 1300 و آره آره و شما بودی، بقیه نبودی؟ آره سال 1378 یا 79 بود. اون موقع فقط در هر شهری یک کلینیک درمان اعتیاد بود که اونم بهزیستی اداره میکردن، مجوز به بخش خصوصی نمیدادن درمان اعتیاد انجام. در نتیجه یک کلینیک شلوغی بود که روزی 50 نفر میومدن، هیچ امکاناتی هم نداشتیم، نه نالترکسون داشتیم، نه متادون داشتیم، نه بوپرنورفین داشتیم. تنها دارویی که اونجا بود که تو داروخونه ها نبود کلونیدین بود که میدونی یه داروی آلفا 2 رسپتور آگونیسته که علائم ویدراوال رو کاهش میده، که اون رو یه چهارم یه چهارم به مریضا میدن. بابت همون روزی 50 نفر 100 نفر میادن کلینیک که ویزیت بشن، که علاوه بر نسخه که میرن داروخونه یه قرص ترکیه که کلینیکای خود معرف فقط دارن اینو بگیرن. خب کلینیک شلوغ بود و یکی از همکارای ما که الانم خیلی روانپزشک قدر و عمیق و با سوادی هست، اون موقع رزیدنت روان پزشکی بود و به عنوان در واقع تجویز دارو رو تو کلینیکمون انجام میداد. من اون موقع در واقع تازه فارغ التحصیل شده بودم که اینو مدیریت درمانی اونجا به عهده من بود. ایشون سر شلوغ بود، درم باز بود در اتاق، مریضام دم در اتاق ردیف واسطه بودن. یکی از این مریضا بود که معتاد به دیفنوکسیلات بود، یه قرص اسهال که در واقع شباهت ساختمانی داره، یکی از اجزایش به تریاک و بنابراین خیلی از آدمایی که تجربه تریاک و اینها رو دارن بعد دیفنوکسیلات مصرف میکنن چون در دسترستر تمیزتره، مرتبتره، بالاخره جان برای مصرف لازم نداره، زغال مصرف نداره، پیکنیک لازم نداره، اینا میرن دیفنی میشن. ولی خب چون اون توش آتروپین هم داره، جدا از اثرات اوپیویدی اثرات آتروپینی هم براشون پیش میاد، گر گرفتگی و یبوست و خشک دهان و استراب و پرخاشگری و اینجور چیزا. بالاخره یه مریض ما داشتیم که روزی 20 تا 30 تا، یعنی روزی 2 تا 3 تا خشاب به قول خودش دیفن خالی میکرد. این همکار ما که اونجا سر شلوغ بود، میخواست مریضاش صدا بزنه، پرونده هم زیر دستش بود، پرونده در آورده بود، دیده اون آقایی که دیفنوکسیلات مصرف میکرد بود دیفنیه بیاد، دیفنیه بهش برخورده بود. دفعه بعد که اومده بود برای ویزیت مثلا سه روز بعد، یه دفتر صدبرگ پر کرده بود، گفت دکتر رفتی خونه اینو بخون. این دفتر صدبرگ برد توی جلسه آموزشی که ما داشتیم، گفت اینو فلان مریض به من داده. گفتم چی شده داده؟ گفتم من اینجوری گفتم دیفنیه بیاد، اومد گفت دکتر من دیفنیه نیستم، من اسمم فلانه. و بعدم دفعه بعدی دفتر صدبرگ، دفتر صدبرگ دفتر زندگی نامش بود، خیلی هم هنرمند بود، روزنامه نگارم بود و خیلی ژورنالیستی نوشته بود. یه روز سرد پاییزه، سوز سرما میاد مثل امروز، ساعت 5 بعد از ظهر، مدرسه تعطیل شده، بچه ها همه رفتن، پدر مادرشون اومدن دنبالشون، بغلشون کردن، دستشون گرفتن دارن میرن. یه بچه کلاس اول دبستان دم در مونده، هوا داره تاریک میشه، سوز سرما میاد، فراش مدرسه هم میاد در رو میبنده میگه هنوز دنبال تو نیومدن. اون بچه من بودم، من نه بچه اول خانواده بودم گل سرسبد، نه بچه آخر خانواده بودم تحتقاری، من اون وسط بودم، آویزون، دلنگو. تو روستاهای مشهد میگن دلنگو، تو زابل میگن سروچر، من اون وسط بودم، تکلیفم معلوم نبود. زندگی من داستانش از همینجاش، بعد تمام مصیبت های زندگیش که همشو دیگران ایجاد کردن، زن اولش، زن دومش، زن سومش، نمیگفت که چجوری انتخاب کرده زنها رو، فقط میگفت که زن اولم به من خیانت کرد، زن دومم از من شکایت کرد، زن سومم مهریهشو به اجرا گذار، خانواده‌ام کلن بد بودن. بعد جالب بود هر وقت میمد کلینیک که مرد 37-8 ساله چارشون قد بلند، سه تا خواهرش میووردنش و میبردنش. یکیشون از کانادا اومده بود برای درمان این، ولی در داستانش اشاره به اینکه از کانادا اومده برای درمان من، خرج درمان من داره میده و اونا با من میان میرن، داروم میگیرن، سوپ درست میکنن، مشتمال میدن، اینجور چیزام، اونم برای 70مین بار ترکم، به اونا اشاره نبود. اینو بهش میگن پروژکتیو اینسایت که توی اینا. بعدن که میان توی درمان، حالا بهانه هاشون همش جسمانی است، مثلا میشه سوماتیک اینسایت، اینتלקچوال اینسایت هم بهتون گفتم، و ترو ایموشنال اینسایت، یعنی اون چیزی که قراره که یه آدم با احساسش نسبت به خودش متفاوت بشه، نسبت به نسبت به تصمیماتش، نسبت به انتخابهاش، نسبت به اولویت‌هاش، نسبت به این متفاوت بشه، که میشه ترو ایموشنال اینسایت. بله این اینسایت. خب و اما بعد از اینسایت جاجمنت. بله جاجمنت یا قضاوت به این برمیگرده که فرد نتیجه تصمیماتش بدون چی هست، یعنی تصمیماتی بگیره که هزینه فایده شده باشه، مثلا بدونی که الان از این پنجره بپره برای فرار از بیمارستان، این پنجره طبقه سومه، این از این بیمارستان الان فرار کنه با پریدن از طبقه سوم، چیزی از توش در نمیاد که بهتر از این موندن تو بیمارستان باشه، یه ذره خودشه تا دم در حیات میکشونه، بعد میگیرن اول میرن اورژانس ارتوپدی، نهایتاً اگه سرش هم ضربه نخورده باشه، بعد از 6 ماه که اونجا شکستگیاش خوب بشه دوباره برمیگرده به همینجا، و همین میشه جاجمنت که من بدونم چه کارهایی دارم میکنم، نتایج این کارهایی که من میکنم چه خواهد بود. حالا جاجمنت رو چه جوری میسنجیم؟ بعضی از آدما جاجمنتشون معلومه دیگه، مثلا اون آدمی که اومده توی بیمارستان داره مثلا نعره میزنه، خب اون آدم معلومه که جاجمنتش مختله، چون نعره زدن تو که کمکی به این نمیکنه که تو رو بستری نکنن، اتفاقا چون نعره میزنی اگر جام نداشتن مجبورن بستریت کنن، یه مریضی رو مرخص کنن تو رو بستری کنن چون داری نعره میزنی، داری. خب این که معلومه دیگه، لازمه جاجمنتش ارجیابی بشه. زمانی جاجمنت رو ارجیابی میکنیم که وضعیت مراجع مشخص نیست که چه جوری هست، بنابراین اگر یه جایی میگن مثلا از طرف میپرسن اگه یه نامه دیدی رو زمین افتاده چی کارش میکنی، خب اولا این سوال نباید انقدر کلیشه‌ای باشه، یعنی وقتی که یاد داره که 15 ساله که هر جا میره از هر حال میگیرن، میگن اگه نامه دیدی رو زمین چه کار میکنی، خب میذارم تو صندوق پست، باید با زندگی واقعیش ارتباط داشته باشه، مثل این که مثلا این سوال ازش بکنن که اگر بچه از مدرسه آمد و گفت که معلمم امروز با خط کش زد توی کلم، تو چه کار میکنی؟ میرم یه مثلا شلنگ از انبار در میارم، میرم پیداش میکنم، سیاهش میکنم، این میشه اون کاری که میخوای بکنی، یا مثلا زنگ میزنم به قسمت رسیدگی به شکایات مثلا وزارت آموزش پرورش، این کدومشون میگه، این میشه جاجمنت، ارجیابی جاجمنت. بنابراین سوالاتی از فرد که بتونیم مشخص کنیم که چی؟ The important issues in assessing judgment include whether a patient is doing things that are dangerous or going to get him or her into the trouble and whether the patient is able to effectively participate in his or her own care. بنابراین اگر یک نوجوانی که درگیر روابط جنسی هست ازش بپرسی کاندوم استفاده میکنی یا نمیکنی، خب یعنی در جاجمنتش رو ارجابی میکنی. اگر که تو هر مهمونی دراگ مصرف کرده با یکی خوابیده کاندوم استفاده نکردی، یعنی جاجمنتش مختله. حالا این ممکنه برای برنامه موشکی هم کلی طرح داشته باشه، ولی جاجمنتش مختله. خب یه ارزیابی کلی توی شهر حال گرفتن این هست که صابون رو فراموش نکنید، و اون صابون میدونید که پزشکا بعد از معاینه هر مریض باید دستشون رو صابون بزنن دیگه، این قانون. الان چون صابون حالا چیزای جدید اومده میتونن ژل بزنن اینجور چیزا، ولی اون موقعی که ما انترن بودیم تو بیمارستان بودیم، نه تنها ما، تمام اساتیدمون راه میافتادیم از سر بخش تا ته بخش 40 تا مریض رو معاینه میکردیم با همون دستا و همون گوشیا. سملوایز توی مجارستان که الان دانشگاه سملوایز مجارستان، بچه‌هایی که اینجا قبول نمیشن پزشکی، دندون پزشکی، مام باباشون پول دارن میفرستن دانشگاه سملوایز درس بخونن. سملوایز 100 سال پیش به پزشکا میگه باید حتما دستتون رو مرتب صابون بزنید اینجور چیزا، ولی ما تو دانشکده اینو بهمون اصلا نمیگفتن. حالا تو روان پزشکی به ما میگن که این صابون رو فراموش نکنید، ولی این صابون با اون صابون فرق میکنه. این صابون آکرونیم این 4 کلمه است: سویساید، بیماری های ارگانیک ادیکشن سایکوزیس S for suicide O for organic problems A for addiction و P for psychosis. خیلی وقت ها ممکنه که یه آدمی اصلا شما بهش نیاد که سایکوز داره ولی سایکوز داره. من انترن سال اول بودم، رزیدنت سال اول بودم، تیمارستان کشیک بودم، یکی از بهیارای بخشمون اومد همون اتاق استراحت ما، پاویون به اصطلاح، اومد در زد گفت دکتر وقت داری؟ من یه مشکلی دارم به شما بگم. گفتم بفرما بگید. بعد گفت که یه مقدار من هموروئید دارم، مثلا خونریزی میکنه، چی مصرف کنم خوبه چی مصرف نکنم. من به مقدار راجع به هموروئید اونقدر که در رزیجوال رسوبات ذهنی مونده بود برایش توضیح دادم. و بعدش گفت یه کمم کسلم، مثلا همش یه حالت سرحالی ندارم، یه دارویی هم برای این میدید. و بهیار بخشمونم بود، یعنی داشت به مریضا دارو میداد. من گفتم چه چیزایی که سلت میکنه، رابطت با مردم چه جوریه، فلان فلان فلان. بعد نهایتا به همین سوال کلیشه‌ای رسیدم که اینجوری هست که فکر کنی آدم هایی میخوان بهت آسیب بزنن، انگار از هموروئید به صلاح شروع کرده بود به من اعتمادش باز شده بود. گفتی آیا دکتر یه آدم هایی 15 سال دنبال من، هر جا من میرم اینا منو تعقیب میکنن. گفتم خب چرا این کارو میکنن؟ گفت یه جایی من حواسم نبود، یه حرفی رو بی غرض زدم، یه چیزی تعریف کردم، اینا سیاسی بودن تو اونجا خبر بردن، 15 سال تعقیبم میکنن. گفتم از کجا میدونی تعقیبت میکنن؟ گفت که مثلا سوار اتوبوس میشم میرم یکی دستش اینجوری میکشه رو سرش، این داره علامت، این علامتشون اینه، یا اینه علامت دارن به من میدن، علامت داره میده که تحویلش گرفتم. بعد از اتوبوس پیاده میشم میبینم تو خیابون یکی دیگه داره اینجوری میکنه، میفهمم این به اون تحویل داره. از در خونه تا محل کارم، از اینجا تو محل کارم همیشه یکی هست که علامت میده دارن با هم تحویل میده. خب خونه میری که راحتی. گفت حقیقتش فکر میکنم زنم هم جز به اونا باشه، اونم گاهی اوقات این کار میکنه. خب یعنی آدمی که اصلا فکر بعد اصلا تحت درمان روانپزشکی قرار نگرفته بود. پس در واقع اینا میگن که سایکوزایی که کپسوله هستن، یعنی فقط توی یه حوزه خاص درگیرن ولی نه در اون زمان به عنوان یک چیز. آره یا اختلال هزیانیه، در واقع دیلوژنال دیزوردر پارانوید داشت یا پارانوید اسکیزوفرنیا داشت، ولی خب در واقع بیشتر به سمت دیلوژنال دیزوردر با پارانوید تم بود چنین چیزی، چون آره عمل کرده شغلیش خیلی مختل نشده بود. دیلوژنال دیزوردر ها خیلی عمل کردشون خارج از همون حوزه مختل نمیشه، مثلا تو اون حوزه مختله، بنابراین دیگه مهمونی نمیره چون میگه یکی از اونها اونجاست دوباره منو میخواد رصد کنه. اما سر کارش میومد یه آدم حدود 55-56 ساله و سالها بود که این کار بهیاری رو داشت. منظورم اینه که همیشه فکر نکنیم که این آدم مثلا در تحصیل میکنه تو دانشگاه فلان پس نمیشه هالوسینیشن داشته باشه. این همینطور مسائل ارگانیک، یعنی خیلی از آدم ها مسائل ارگانیکشون رو نادیده میگیرن. اگر شما ازش نپرسید وزن کم کردی، ممکن اصلا توجه به این نداشته باشه که بدون اینکه رژیم گرفته باشه 8 کیلو وزن کم کرده توی یک سال اخیر و اینو به شما گزارش نکنه و شما هایپرتایرویدیسم از زیر دستتون در بره و این استراب رو هی ببرید بهش توی مایندفولنس و تکنیک های ذهن آگاهی ببرید، بعدن زمانی که چشماش پروپتوز میکنه میزنه بیرون، اون موقع تازه متوجه میشه که پرکاری تیروئید داشته، ولی خب اون آدم راجع به مسائل ارگانیکش صحبت نکرده. همینطور ادیکشن ها، چون بسیار از آدم ها ادیکشن هاشون رو پنهان میکنن، دینایل میکنن، حتی خودشون هم راجع بهش دینایل میکنن. یکی از مریض های من همون زمان که اون زمان من یه 10 سالی توی کار درمان اعتیاد بودم، خیلی فشرده در واقع توی بسیاری از پایلوت های درمانی کشور، مثلا اولین بار توی تیم ما انجام میشد، اولین بار نالتریپسون که وارد ایران شد توی تیم ما پایلوت شد، اولین بار که متادون به بخش خصوصی داده شد توی تیم ما پایلوت شد. و یه 10 سال از بیماره معتاد خیلی چیزای جالبی شنیدم. یکیشون اینو میگفت دکتر من آخرین نفری بودم که فهمیدم معتادم، بلکه داشتم به خودم میگفتم هنوز تفریحیه، چی نیست، اینجوری نیست. اما تا یه هفته ترک کردم، سبزی فروشی که بساط داشت دو تا کوچه اون ورتر، به من گفت که حمید آقا مبارک باشه، ماشاءالله آب اومده زیر پوسته. یعنی اون میفهمید من معتادم، که من فقط روزی دوبار از جلوی دکش رد میشدم، در ماهی یه بارم ممکن بود داشت سبزی بگیرم، اما خودم میگفتم من معتاد نیستم. بنابراین ادیکشن رو خیلی وقتا خودشون بر خودشون مینیمایز میکنن تا احساس گناه نکنن. سویساید هم اینطوریست، یعنی خیلی وقتا ممکنه که شما فکر بکنید که خب این آدم عمل کرد داره، ولی وقتی بپرسید ببینید که ایده های جدی برای خودکشی داره. این صابون رو کتاب روانپزشکی آکسفورد 1985 مایکل گلدر راجبش نوشته بود، این خارج از سیناپس بهتون گفتم. خب برای ارزیابی اقدام به سویساید آدم های های ریسک رو باید بشناسیم. چه کسانی های ریسکن که دیگه برای اونا حتما باید سویساید رو در واقع بپرسیم؟ یکی آدم هایی که اقدام قبلی به خودکشی انجام دادن. 19 تا 24 کسانی که خودکشی میکنن، 19 تا 24 درصدشون کسانی هستن که قبلا اقدام به خودکشی داشتن. یعنی در واقع یه چهارمشون تا یه پنجمشون رو همین که ما بپرسیم که قبلا اقدام خودکشی داشتیم میدونیم های ریسکن، و اگر اینو نپرسیم از خودکشی اونا نمیتونیم پیشگیری کنیم. و کسانی که سویساید اتم دارن 10% نهایتا در ظرف 10 سال موفق به خودکشی میشن. بنابراین اگر میبینیم یکی بارها خودکشی کرده، اینجوری نیست که فکر کنیم آدم فقط داره نمایش انجام میده، 5 بار خودکشی کرده، اگه بخواد خودشو بکشه میکشت. ولی دیده شده آدمایی که اتم سویساید دارن ظرف 10 سال 10% واقعا خودشون رو میکشن. ما در سال بیش از 1 میلیون مرگ خودکشی در جهان داریم. آمار کسانی که در سال توسط خودکشی میمیرن 1 میلیونه، تقریبا برابر با کسانی که مرگشون ناشی از مشکلات ابستتریکسه، زایمانیست. 1 میلیون، 10 برابرش هم اقدام به خودکشی داریم. یعنی در واقع 10 میلیون نفر در سال تقریبا اقدام به خودکشی میکنن و 10% هم میمیرن. commit suicide بهش میگن، attempt suicide، suicidal attempt و suicide، commit to suicide منجر به مرگ میشه. خب همینطور mood disorder، باز 15% آدمایی که mood disorder دارن نهایتا با خودکشی میمیرن. و آدمایی که خودکشی میکنن بین 45 تا 70 درصدشون سابقه mood disorder دارن. بنابراین آدمایی که mood disorder، اختلال خلقی دارن، چه افسردگی چه دو قطبی، حتما باید در نظر سویساید بیشتر ازشون بپرسیم و غیره. و سومین ریسک فاکتور مهمم مواده. توی آمریکا 35 تا 80 درصد همه خودکشی ها الکل ریلیتد هن، وابسته به الکل هم. بنابراین الکلی ها، حالا اونجا الکل بیشتر شایه، اینجا اوپیوید بیشتر شایه، معتادین کسانی هم که همیشه باید مسئله سویساید رو برایشون در نظر داشته باشی. من در این سالهایی که روان پزشکی کار بالینی می کردم و مریض می دیدم و اینها، شاید مثلا حدود 20 مریض من خودکشی کرده باشن، با خودکشی مرده باشن. که از این 20 مریضی که با خودکشی مردن، یکیشون اسکیزوفرنی بود، 19 تای دیگه همشون دچار مسئله اعتیاد بودن. یعنی مهمتر فاکتور حداقل توی آمار چند هزار نفری من، مهمترین ریسک فاکتور اعتیاد بود، مسئله درگیر شدن با مواد بود که خیلی ریسک فاکتور مهمی بر سویساید، چون اونا همش هم ابزار سویساید هم همش بغل دستشونه. یعنی کافیه که اونی که داره میچسبونه به وافور مصرفش میکنه، همون یه نخود بکنه سه نخود بندازه بالا، همون برای خودکشیش کافیه دیگه. این همچین چیز. خب اینا میشه مجموعه ارزیابی هایی که ما انجام دادیم در حوزه های مختلف توی شهر حالگیری، که از DSM-3 به بعد گفتن که شما باید برای اینکه چیزی رو از قلم نندازید، وقتی تشخیص روان پزشکی رو مطرح میکنید، روی 5 محور راجع به تشخیص صحبت بکنید. محور اول principal diagnosis based on the main symptom، بر اساس علائم اصلی تشخیص اصلیتونه بذاریم، که این تشخیص محوری یک تشخیصی است که state dependent. یعنی چی؟ یعنی چیزی که بر فرد عارض شده است. state یعنی حالت دیگه. استیت دیپندنت یعنی چیزی که بر فرد عارض شده است. مثلا میگه دوچار فراموشی شدم، دوچار بیخوابی شدم، نمی ترسیدم قبلا از سوار هواپیما شدن، حالا سوار هواپیما شدم. این میشه اونی که تو محور یکی سوار هواپیما شدم، پنیک کردم. این میشه محوری. محور دو چیزایش که تریت دیپندنتن، یعنی ما نمیتونیم بگیم از کی ایجاد شده، مثل یه خصلته، مثل یه صفته، که مهمترینشون پرسونالیتی دیزوردر اور منتال ریتاردیشن، عقب ماندگی ذهنی و پرسونالیتی دیزوردر. حالا شما ممکنه بگید که خب یه آدمی که سندروم های نورو دیولپمنتال داره مثل اوتیسم، اونه در کدوم محور میذاریم؟ تو محور یک میذاریم. یه خب مگه قرار نبود اون چیزی که زمان نداریم تو محور دو بذاریم؟ یه خب دلشون خواسته اینجوری انجام روان بشه که آمریکان دیگه قول دنیا، دلشون خواسته بگه نه اوتیسم و آسپرگر و اونا رو بذاریم تو محور یک. یه چیزایی هم ممکنه که در واقع تو محور دو بذاریم، در حالی که برای فرد عارض شده، مثلا پرسونالیتی چنج دیو تو کاتاستروفیک سیچویشن، یه نفر در یک شرایط فاجعه آمیز تغییر شخصیت داده. آدمایی که مثلا توی گروگانگیری ها یه چیزی مثلا یک سال این آدم ها بین مرگ و زندگی بودن توی زندان‌های غیر قانونی، اینا از اونجا که میان یه تغییر شخصیتی توشون ممکنه رخ بده، مثلا ممکنه پارانوید شده باشه. درسته که این ماجرا تری دیپندنت نیست، ولی چون مربوط به پرسونالیتی اونم میذاشتن تو محور دو، بنابراین یه ذره قراردادیه دیگه. یا مثلا اتنشن دیفیسیت دیزوردر، اختلال تمرکز، خب یه چیزی نیست که یه زمانی بر فرد عارض شده باشه، بنابراین جزء تریته، اما اونو میذاشتیم تو محور یک. بنابراین یه جور قراردادی بعضیا رو جا برشون تعیین کردن، پرسونالیتی دیزوردر و منتالیتیشن تو محور دو. گفته میشد که اگر شما خیلی نگاه روانکاوانه هم دارین و میخواین مکانیزمای دفاعی فرد رو بهش اشاره بکنین، مثلا بگین این فرد به شکل افراطی از ریاکشن فورمیشن استفاده میکنه، اونها رو هم تو محور دو بذارید، یعنی جزء محوری که پرسونالیتی میذارید. محور سه مدیکال کاندیشن، وضعیت طبی فرد. این محور رو باز گذاشتیم که ما یادمون نره که آیا اصلا ارزیابی کردیم واقعا، آیا این آدم الان سنش بالا هست، ارزیابی کردیم که پروستاتش بزرگ نشده یا شده، گلوکوم نداره، کاتاراکت نداره، یعنی این آدم بالاخره سلامت عمومی شو من با من روان پزشک یا روانشناس مد نظرم بود یا یادم رفت. محور چهار سوشال استرسورس، یادمون نره که تو زندگیش الان چه اتفاقات بدی افتاده، بیکاره، بیمه بیکاریش داره تموم میشه زمانش، کارگیر نیورده، طلاق گرفته، همسرش ترکش کرده، سه ساله که کنکور شرکت میکنه قبول نمیشه. این استرسورهای اجتماعی هم تو محور چهار میذاشتیم. و محور پنج گلوبال اسسمنت آف فانکشنینگ، ارزیابی کلی عمل کرد، که یه جدولی داشتی انجام روان پزشک آمریکا به اسم GAF گلوبال اسسمنت آف فانکشنینگ که از 0 تا 100 نمره گذاری شده بود. 0 یعنی وقتی که من نمیتوانم ارزیابی بکنم، اطلاعاتم کمه، پس در واقع 0 یعنی که نمیدونم محور پنج رو چی علامت دارم، پس شماره گذاری واقعی از 1 تا 100 بود، 10 تا 10 تا بود. از 1 تا 10 کسانی که نیاز مستمر به رسیدگی دارن، مثلا کسی که دمانس آلزایمر پیشرفته داره، دستشویی هم میره اگه همراهش نباشی ممکنه که بیفته، این میشه مثلا 1 تا 10. از 10 تا 20 کسانی که نیاز مستمر دارن ولی مثلا خطر جانی ندارن بر خودشون، ولی ممکنه بیفته زانوش بشکن پاش دره. از 20 تا 30 کسانی که نیاز مستمر ندارن اما در یه خطر مستمر هستن، مثل سویسایدال بودن یا اینکه مثلا پنیک کردن، مثلا همینجور 30 تا 40 40 تا 50 50 تا 80 تا 100، فکر کنم 20 تا 20 بود، آره 10 تا 20، 20 تا 40 40 تا 60 60 تا 80، 80 تا 100 آدمای نادر، یعنی آدمهایی که در واقع سلف اکچوالیزیشن ابراهام مازلو رو دارن، کار آمدن، راضین، خوشحالن، راحتن، واقع بینن، مورد جستجو و همانندسازی دیگران هستن، دیگران توی مشکلاتشون یاد اونا میفتن، دوستان از اونا کمک بیان، اونا رو 80 تا 100 یا 90 تا 100. معمول بیماران کلینیکال و مثلا نمره گذاری ما بین 50 تا 60 درصد بود. توی کلینیکای بیمارستانی میانگین نمره هامون بین مثلا 40 تا 50 درصد بود. بیمارای بستریمون هم همه کسانی بودن که 30 درصد و پایین تر بودن. این روش تشخیص گذاری روانپزشکی بود. حالا توی پرینسیپل دیاگنوزیسش هم مثل هر پزشک دیگری ما دیفرنشیال دیاگنوزیس هم می نوشتیم، یعنی بیمار ما مشکوکه به دیلوژنال دیزوردر اما ممکنه اسکیزوفرنی پارانویدی باشه که چون باهوشه خوب داشته خودشو جمع جور میکرده، یا ممکنه پارانوید پرسونالیتی دیزوردر باشه، همین بیماری که گفتم به یارمون بود مثلا دیلوژنال دیزوردره. مین پرینسیپل دیاگنوزیس من تشخیص دوم ممکنه پارانوید پرسونالیتی باشه، توی محور دو باید اون وقت بذارمش. ممکنم هست که یه افسردگی سایکوتیکه و الان چون افسرده است این حرفا رو میزنه، افسردگی در بیاد میگه نه دکتر نمیدونم اصلا چه همچین چیزی من داشتم فکر میکردم. این میشه در واقع سی وی تشخیص گذاری دی اس ام. خب چون دی اس ام الان تاریخش رو که براتون میگم، چون دی اس ام به این سمت رفته که توصیفی بکنه، در حالی که DSM-1 و DSM-2 روانکاوانه بود، اما از DSM-3 به این ور تلاش شد که یه جور در واقع اتیتود مدیکال نسبت به بیمارا وجود داشته باشه، بنابراین توصیفی شده تا تحلیلی. بنابراین الان وقتی دیاگنوزیس رو مطرح میکنیم، این دیاگنوزیس برای ما راهنمای مناسبی برای درمان نیست، چون علی نیست، توصیفی است. افسرده است، افسردگی اساسی داره. حالا این افسردگی اساسیش تحت تاثیر چه چیزهایی است، چه بازدارنده هایی، چه رانشگرهایی، چه پیشنویس زندگی، چه طرحواره‌های ناکارآمدی، اینا اصلا هیچ کدوم لحاظ نمیشه. فرمولیشن حالا یعنی این، یعنی چارچوب بندی الی که از توی چارچوب بندی الی تریتمنت پلنینگ در میاد. در نتیجه به این نتیجه میرسیم که این آدم افسرده هست. علت افسردگیش، علت این افسردگی اساسیش به نظر ما میرسه اینه که طرحواره محرومیت هیجانی داره مثلا، و طرحواره ایثار داره، یا اینکه سناریوی زندگیش مثلث قربانی کارپمن هست. در نتیجه این آدم نقش افسردگی رو پذیرفته و جذب کرده و درونی کرده. حالا اگر این فرمولیشن باشه، فرمولیشن تحلیل تعاملی یا ترانسکشنال، حالا درمانمون معلومه که درمان مبتنی بر تی ای هست، تریتمنت پلان از توی این دیاگنوزیس بیرونی. خب میخوام وارد در واقع طبقه بندی بشم، ولی فقط علامت شناسی رو اگر کامل تر از سیناپس و کامپرنسیف خواستید بخونید، این دو کتاب اختصاصی علامت شناسیه. یکی کتاب سیمتومز این دی مایند یا علائم در ذهن که اندرو سیمز نوشته و بهش میگن سمیولوژی سیمز. سمیولوژی یعنی علامت شناسی، سیمز هم که این کتاب دکتر اسماعیل شاهسوند خانم فهیمه لواسانی ترجمهش کردن به فارسی، نشر ارجمند منتشرش کرده. علائم در ذهن، سیمتومز این دی مایند، که با دیدگاه یاسپرزی، دیدگاه فنومنولوژیک یاسپرزی علائم رو بررسی کرده. یعنی سیمز خیلی تلاش داره که در این کتاب به کلینیسیان بگه که اون مراجع وقتی توهم داره چه احساسی داره، اون مراجع وقتی که در هزیانه چه تجربه ای داره. اون وقت خب خیلی طبقه بندی در واقع مفصل تری کرده. مثلا اگه ما میگیم یه نفر هزیانه گزنده آسیب داره، پرسکوتوری دیلوژن داره، کسی که فکر میکنه بخوان بهش آسیب برسونن همین آدم، یا مثلا هزیانه برودکاستینگ داره، اون مثلا راجع به 10 نوع هزیان صحبت میکنه و راجع به مثلا 4 نوع شکلگیری هیجان صحبت میکنه. شکلگیری تدریجی داشته باشه، شکلگیری پلکانی داشته باشه، شکلگیری ابرابت داشته باشه، یه دفعه یه چیزی از آسمون بیفته رو کله این آدم انگار که، و یه دفعه به این نتیجه برسی که من بچه پدر مادرم نیستم، منو دزدیدن و بردن اینجا. راجع به همه اینا اونجا تو کتاب سیم صحبت میکنه، و همینطور کتاب فیش کلینیکال سایکوپاتولوژی، آسیب شناسی بالینی فیش، که تا جایی که من خبر دارم ترجمه نشده. اگر یکیتون ترجمه‌اش رو دیدین بگین که توی وایس هامون اصلاح کنیم. خب بریم سراغ اینکه طبقه بندی روانپزشکی چگونه هست. خب همینطور که میبینید اولین DSM رو 1952 در آوردن، نیمه قرن بیستم، دو سال بعد از نیمه قرن بیستم 1952، 13 سال بعد DSM-2 در اومد، 12 سال بعدش DSM-3 در اومد، 7 سال بعد DSM-3 یه بازنگری شد، یعنی تغییرات جزئی کرد. DSM-3R بهش میگفتن که اون موقعی که ما انترن بودیم DSM-3R یاد میگرفتیم. 1987 این اومد، 1994 DSM-4 اومد. ما که رفتیم رزیدنتی، همون تا رفتیم رزیدنت شدیم، سال اول DSM-3R رو خوندیم، سال دوم DSM-4 اومد، ما مجبور شدیم دوباره از نو بازنگری کنیم. سال 2000 باز در تغییرات جزئی کرد که DSM-4R اومد و سال 2013 DSM-5 اومد. تقریبا 13 سال، حالا بینش هم یه بازنگری های 7 ساله گاهی انجام می شد، DSM بازنگری شد. همونطور که می بینید DSM-1 تا DSM-4R با حروف لاتین نوشته می شد اعدادش، از DSM-5 گفتن چه کاریه، ما همه انگلیسی، چرا لاتین بنویسیم دیگه. DSM-5 قرار شد اون عدد DSM رو به زبان انگلیسی بزنن. خب DSM-1 که 1952 بود کاملا بر اساس دیدگاه سایکوآنالیزیس طبقه بندی صورت داده بود، یعنی اولین چیزی که باید تشخیص میدادیم اینه که فرد سایکوزیس داره یا نوروزیس داره، روان نژنده یا روان پریشه، ارتباطش با واقعیت قطع شده یا ارتباطش با واقعیت قطع نشده. حالا این قطع ارتباط با واقعیت یا ریلیتی تستینگ خودش بحث بسیار مهمی در حوزه فلسفه و نوروساینس میشه که اصلا ریلیتی چیه و ریلیتی تستینگ چی هست. آدمی که نظام باورش اینه که فکر میکنه که مثلا رستم 900 سال عمر کرد، فلانی 2000 سال عمر کرد، فلانی 4000 سال عمر کرد، حالا اگر یه تو خیابون یه پیر رو ببینه بگه نکنه تو همون جزء معمرین هستن که هر کدوم 8000 سال عمر دارن، نکنه این جزء اونه، میگه بابا مگه میشه 8000 سال عمر داشته باشه؟ واقعا ریالیتی کجاست؟ اون بهتر میفهمه، ما بهتر میفهمیم. این در واقع خیلی تعریف دل بخواهی از این توش در میاد دیگه، خیلی ایهام داره اینجور واژه ها. ولی به هر حال اونجا ماجرا این بود، خیلی فرویدی تشخیص گذاری که میشد سایکوز، نوروز، حالا اگر روان نژندی داره، روان نژندی استراب داره، روان نژندی افسردگی داره، روان نژندی وسواس داره، و همون فرمولایشن روانکاوانه بود که مکانیسم دفاعی هاش چی هست. و همینطور یه طبقه بندی که اون موقع خیلی صورت میگرفت این بود که فرد مشکلش ریاکشنال یا پرایمریس، افسردگی ریاکشنال، افسردگی پرایمری یا اندوجنوس، افسردگی درون ذات. چون فروید هم اعتقاد داشت که ما این افسردگی هایی داریم که اینا در واقع درون ذات اندوجنوزه، یه افسردگی هایی داریم که این افسردگی ها اندوجنس، باید بگم فریماه نیست اما یادش که هست اندوجنوس غلطه، اندوجنس جنس اینجوری باید بگم. بله، افسردگی اندوجنس افسردگی هست که یه اتفاقی توی محیط نیست، مثلا همسرش اذیتش کرده، از سر کار اخراجش کردن، اینجور چیزا، نه، این یه ماجرای درونی داره که البته فروید فیزیولوژیک نمیدیدش، مبتنی بر کودکی فرد و دوران اودیپال و پیش اودیپال میدید. این میشد اندوجنس دپرسیو نوروزیس، روان نژندی افسردگی درون ذات، که راجبش فروید یک کتاب داره تحت عنوان گریف اند ملانکولیا که میگه ملانکولی اندوجنوسه، گریف اگزوجنوسه، از بیرون میاد، یه اتفاق در بیرونه. خب این طبقه بندی تو DSM-1 وجود داشت 1952. 1968 13 سال بعد که DSM-2 اومد، همچنان دهه 50 و 60 بود که روانپزشکی آمریکا کاملا تحت تاثیر روانکاوی همچنان قرار داد و تشخیص ها هنوز با جای مثل نوروتیک، هیستریا و اینها وجود داشت توی تشخیص گذاری. توی دوران DSM توی اتفاق مهم افتاد و اونی بود که در سال 1973، یعنی هنوز DSM-2 وجود داشت، آمدن نشستن و هوموسکسوالیتی رو گفتن برداریم از تشخیص های روان پزشکی. یعنی 5 سال بعد از DSM-2 1973 برداشتن جاش یک چیزی گذاشتن تحت عنوان سکشوال اورینتیشن دیستربنس، آشفتگی در جهتیابی جنسی، یعنی کسی که نمیدونه بعضیش چیه، اون رو حفظش کردم. که حالا یه فردیه که هنوز تردید داره که من هموسکسوال هستم یا نیستم، چون یه دوست دختری داشتم با اون خوب بودم، اما میبینم اون تحریکی رو که با مردم میشم با اونا نمیشم، با اون نمیشدم، نمیدونم آیا اینه اونه اینه، این رو هنوز توی تشخیص ها نگه داشته بودن. اما اینکه خود هموسکسوال رو به معنی تشخیص بذارن دیگه 1973 برداشته شد. علت برداشتنش هم این بود که گفتم سکس ابنورمال سکسیست که یا به خود فرد آسیب بزنه یا به دیگری آسیب بزنه، یا اینکه اندامهای جنسی رو بذاره کنار، با موجودات زنده، با اشیاء، با اینها ارتباط داشته باشه، به جای اشخاص با اشیاء یا شبیه این ارتباط داشته باشه، یا آسیب بزنه، یا حالت وسواسگونه داشته باشه، یعنی کنترلی فردش نداشته باشه. و هموسکسوالیتی اینجوری نیست، نه آسیب میزنه به خود فرد، نه به دیگری آسیب میزنه، نه اندامهای جنسی رو مستثنا میکنه، نه اشیاء رو جایگزین اشخاص میکنه، نه کامپالسیوه. در نتیجه با این تعریف از سکس ابنورمال هموسکسوالیتی رو گذاشتن کنار، توی DSM-2 این اتفاق افتاد. و تفکر روانکاوانه باعث می شد که بیشتر از اینکه سیمپتوم ها رو ذکر بکنن، در واقع تشخیص های انتزاعی رو ذکر می کردن. این ذکر سیمپتوم اینقدر مهم نبود، چون در تفکر روانکاوانه باور بر اینه که سیمپتوم فریبیست که ناخودآگاه داره ایجاد میکنه. بنابراین اگر این آدم میاد میگه من از آسانسور میترسم، این از آسانسور نمیترسه، این از خورده شدن توسط رحم مادر میترسه. این آدم اگر داره میاد میگه که من از مار میترسم، از مار نمیترسه، از فالوس باباش ترسیده بوده، مار که میبینه یاد اون میفته. در نتیجه سیمپتوم ها اینقدر مهم نیست، به در واقع اون فرمولیشن مهمه. این حفظ شده بود، بنابراین اونقدر که به فرمولیشن اهمیت داده می شد، به در واقع سیمتوم ها اهمیت داده نمی شد و در واقع خیلی کم توجه می کردن به اینکه دیستوردر ها رو از هم جدا بکنن. میگن این پنیکه، این فوبی هست که دوچار پنیک شده، این PTSDه، این اکیوت استرس دیزوردره. اگر یک ماه نشده بشه اکیوت استرس دیزوردر، یک ماه و یک روز شد میشه PTSD، اگر 6 ماه نشده میشه اسکیزوفرنی فرم، اگر 6 ماه و 2 روز شد میشه اسکیزوفرنی. اینا تو DSM-2 وجود نداشت، این اتفاق از DSM-3 افتاد، یعنی از 1980 این اتفاق افتاد. و completely new directions in psychiatry instead of symptoms defined as symbols they were viewed as natural disease categories. نگاه کلن عوض شد و به جای اینکه به علائم به عنوان نماد نگاه بکنیم، به علائم به عنوان نشانه های طبیعی یک وضعیت طبی نگاه کردیم. Return to the world of medicine، یک بازگشتی روان پزشکی به جهان طب داشت. و اهدافش چرا این کار کردن؟ اهدافشون این بود که ریسرچ درایون باشه، یعنی ما بتونیم کمی کنیم که بتونیم راجعش پژوهش کنیم. اپریشنال کرایتریا داشته باشیم، یک تعریف های عملیاتی داشته باشیم که قابل سنجش باشه، مثل اینکه دیر خوابت میبره یا زود از خواب بلند میشی. بیس آن سیمتوم چکلیست، بتونیم چکلیست داشته باشیم، به چکلیست رو بزنیم که با همدیگه به توافق برسیم، بگیم مگه نگفتی مریضت دیلوژن داره، مگه نگفتی مریضت هالوسینیشن داره، خب پس این مریضت سایکوتیکه دیگه، مگه اینو نگفتی، پس چجوری داری میگی این مثلا فقط آنتی سوشال پرسونالیتیه، دیلوژنش که به اون نمیخوره. در واقع توجه به این که اینها جست های سیمبولیکو دیگه در DSM-3 هست شد و نتیجهش هم این بود که در واقع بشه یه داکیومنت های زیادی رو با یک مشی علمی بیرون بیاره. همچنان تشخیص ایگو دیستونیک هموسکشوالیتی رو گفتن که وجود داشته باشه، یعنی هموسکشوالی که خودش حالش از هموسکشوالیتی خودش بده، هنوز به عنوان یه تشخیص توی DSM-3 حفظش کردن و DSM-3 به 20 زبان دنیا ترجمه شد. یعنی نشون میداد که دیگه مال انجمن روانپزشکی آمریکا نبود، دیگه جهان DSM رو نگاه میکرد. اون موقع هنوز WHO یا سازمان جهانی بهداشت توی ICD یعنی International Classification of Disease بخش روان‌پزشکی نداشت. بعد از این بود که توی ICD 10 بخش روان‌پزشکی هم اضافه کرد. بنابراین DSM در واقع شد زبان جهانی از DSM 3 1980. و ویژگی های تغییر کرده این بود که دیسکریپتیو شد به جای اینکه اتیولوژیک فوکوس باشه، دیاگنوستیک کرایتریا وجود داشت. این مولتی اگزیال سیستم که براتون توضیح دادم رو از DSM-3 گذاشتن، مولتیپل دیاگنوزیس که حالا شما یه تشخیص داشته باشید، این یه تشخیص داشته باشید، این کوموربیدیتی آدم ها دارن، ریلایبیلیتی تشخیص ها بالا رفت ولی ولیدیتی بالا نرفت، یعنی توافق تشخیص گذاران زیاد شد که این با این علائم بوردرلاین پرسونالیتی دیگه، توافق زیاد شد اما ولیدیتی بالا نرفت. که جلسه اول نوروساینس براتون گفتم که برای ولیدیتی بخشش نیاز به این داره که ما یه سری آیتم های غیر سوبژکتی برای اندازه‌گیری داشته باشیم که هنوز اون آیتم ها وجود نداره. بنابراین DSM از 3 به بعد به سمت حد اکثر ریلیبیلیتی پیش رفت، ولی در زمینه ولیدیتی هنوز قانع کننده تر DSM های ابتدایی نتونسته نظر بده. DSM-3R یک سری از تشخیص های اختلال شخصیت که قبلا نبودن اضافه شد. اون اختلال شخصیت هایی که به خودشون بیشتر آسیب میزنن مثل پسیو اگریسیو پرسونالیتی، آسیب بین فردیشون مثلا کمتره، خودشون زندگیشون یک زندگی پر از شکسته و پر از نق زدنه و پر از نارضایتیه بیشتر، اینا اضافه شدن به اختلالات شخصیت. و پست تروماتیک استرس دیزوردر وارد شد، اینقدر که بازماندگان جنگ ویتنام بعد از چند سال از گذشت جنگ همچنان دچار مسائل بودن که پست تروماتیک استرس دیزوردر یه بمانی تشخیص کاملا شناخته شد که همچین پدیده‌ای وجود داره، توافق حاضر شد راجبش. و ایگو دیستونیک هوموسکسوالیتی هم برداشتن، گفتن اصلا از کل این ماجرا نباید اسمی در تشخیص های بیمارگونه شما باشه، حتی ایگو دیستونیک، که حالا یه عده نظرشونه که این دیگه بحث علمی نبوده بلکه بحث یه جوری لابی های گروه های فشار و اینجور چیزا، و مثلا دوتا سناتور همجنسگرا بگن آقا این از تشخیصاتون بردارید در عوض ما توی سنا تو کنگره مثلا تصویب میکنیم که به داروهای شما بیمه 80% تعلق بگیره. میگن که بالاخره توی DSM، توی طراحی DSM، همه طراحیش هم طراحی مبتنی بر پژوهش علمی نیست، یه بخشش هم در واقع یه جوری بین ارگانیزیشن ها توافق های صورت میگیره، بین بیمه، بین وزارت بهداشتشون، بین ارتش که باید خرج خیلی بازماندگان رو بده و اینا، یه توافق های صورت میگه. این هم DSM-R بود. 1994 DSM-4 اومد، دیگه کلمه نوروز از DSM-4 یعنی 1994 دیگه هیچ جای طبقه بندی روانپزشکی کلمه نوروز دیگه وجود نداشت. و همینطور که میبینید تعداد اختلال های زیاد میشه، یعنی توی DSM-2 مثلا 85 اختلال کلن داشتیم، DSM-3 شد 265 تا، DSM-3R شد 292 تا، DSM-4 شد 297 تا. این که تعداد داشت زیاد میشه یعنی تفکیک زیاد میشه، یعنی میگن بین PTSD و AST تفاوته، بین اون آدمی که بولیمیا نروزا داره ویت پرژینگ با اونی که بولیمیا نروزا داره ویت آوت پرژینگ، پاکسازی میکنه یا پاکسازی نمیکنه، یا دوتا تشخیص، دوتا کد بذاری. در نتیجه برای اینکه آدم ها بیشتر دقیق تر شناسایی بشن هی تعداد اختلالات بیشتر میشه. سال 2000 هم یه تجدید نظرهای خفیفی در DSM-4 صورت گرفت، شد DSM-4R که من نمیدونم الان تیش چیه، اگه یکی تو یادش اومد به من بگه. و DSM-5 هم که 2013 اومد که تغییرات مهمش رو توی این لینک میتونید دنبال کنید، ولی چای خوردید اومدین، من طبقه بندی 2000 و DSM-5 به بعد رو خدمتتون میگم که کلن ما چه اختلالاتی داریم.